میمونه یه حلوا، هدیه ای صاحبان عرض.
من اون بابا خیلی خوبم سای.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم. همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این فیلم نقد و نظر.
در نقد و نظر این هفته نشستی خواهیم داشت برای بررسی نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت به کارگردانی سید محمد هادی هاشمی‌زاده. یک هفته راه رفتن در بهشت به نویسندگی رضا گشتاست و به کارگردانی هاشمی‌زاده فضای هراسناک و ذهنی دارد. روایت معلمی که گرفتار مسئله هویت است و در تلاش برای نقب زدن به گذشته تا رازی خانوادگی آشکار شود. یک دور باطل و فروبسته که در نهایت به همان نقطه ختم شود که از آنجا آغاز شده. فضا و مناسبات شخصیت ها پیشا مدرن است. آدم هایی که چشماندازی پیش روی خود نمی بینند و سؤالشان از شخصیت مقتدر آن منطقه که فرامرز خان نام دارد، حال این مسئله می چرخد که چرا دست از کار شسته و زمین های کشاورزی را رها کرده و مستوجب قحطی و فلاکت شده. چیزی که آن را می توان یک سترونی جمعی دانست. این نمایش تلاش دارد با استفاده از تکنیک هایی بدی، فرمی تازه را تجربه کند تا مرز باریک واقعیت و رویا مدام مخدوش شود و قطعیت ها رنگ ببازد. جستجوی حقیقت که در اینجا آشکار شدن گذشته راز آلود خانوادگی است، پیش از آن که امکان سعادت و رستگاری باشد، مستوجب زوال و تباهی است. حتی آن دری که همیشه بر صحنه حاضر است و گهگاه گشوده می شود، بر ناممکن بودن خروج از این فروبستگی اشاره دارد. در بخش نقد و نظر گفتگوی این عزیزان رو با علی جعفری بشنویم. آقای جعفری سلام، لطفاً بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلام گرم به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. بسیار سپاسگزارم که با جادوی صحنه همراه هستید. این افتخار رو دارم که نقد و نظر جادوی صحنه این هفته رو به شما تقدیم بکنم. امروز ما درباره یک نمایش گفتگو میکنیم، نمایشی که در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر این شبها روی صحنه است. لطفا با ما همراه باشید.
فرامرز بعد از شب عروسی بازم حاجم
یک هفته راه رفتن در بهشت. نویسنده رضا گشتاس، کارگردان سید محمد هادی هاشمزاده.
نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت با نمایشنامه از رضا گشتاس و به کارگردانی سید محمد هادی هاشمزاده از استان فارس شهر شیراز در 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه رفت. بعد از اتمام جشنواره این نمایش از اوایل اسفند ماه در همون سالن، در سالن قشقایی به روی صحنه رفته و اجرای عموم خودش رو داره انجام میده. امروز در برنامه جادوی صحنه در خدمت جناب آقای هاشمزاده کارگردان نمایش، همچنین محمد حسن خدایی روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر هستیم تا درباره یک هفته راه رفتن در بهشت گفتگو بکنیم. جناب آقای هاشم‌زاده سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سروران گرامی و همچنین شنونده های عزیز برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم. انشالله که برنامه خوبی باشه و بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. محمد حسن خدایی سلام، وقت بخیر، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت هستم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
سپاسگزارم از شما. آقای هاشم‌زاده، ما معمولاً رسممون در برنامه اینه که برای شروع بحث و آگاهی شنونده هایی که احتمالاً حالا در تهران نیستن یا به هر دلیل موفق به تماشای نمایش نشدن، خلاصه ای از داستان نمایش رو بگید بدون اینکه حالا خیلی اصل ماجرا لو بره و به قول معروف مزهش کم بشه.
نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت در فضای سورئالیسمی کار شده و در مورد خواب و کابوس‌های پریشانیه که اسماعیل شخصیت اصلی نمایش در خواب می‌بینه و مادرش به وسیله خواب‌ها اتفاقات گذشته که در مورد روستای به نام ناصرآباد و آدم‌هایی که در گذشته باهاش ارتباط داشتن و همچنین پدرش و خانواده‌اش به صورت خواب بهش میگه و به صورت خواب به گذشته برمیگرده و قصه ها و زندگی گذشته رو میبینه.
بسیار عالی. یه توضیح مختصری هم بفرمایید، نمایش در شهر شیراز چند تا اجرا داشته پیش از جشنواره؟
از اونجایی که ما باید جشنواره استانی حتما اجرای عموم داشته باشیم، 5 شب اجرای عموم داشتیم شیراز، بعدش بازبینی داشتیم برای حضور در جشنواره تئاتر فارس، برگزیده تئاتر فارس شدیم و بعدش توی مسابقه و توی داوری که از کل کشور انجام شد در شهرها و استانهای مختلف، ما مورد قبول هیئت محترم داوران قرار گرفتیم و راه پیدا کردیم به بخش بین‌الملل 37th جشنواره تئاتر فجر.
بسیار خوب. چندمین حضورتون در جشنواره بود؟
من 3 دوره برگزیده استانم شدم در فارس، ولی امسال اولین حضورم بود که خوشبختانه استان فارس بعد از 23 سال توانست یک نمایش در بخش بین‌الملل جشنواره داشته باشه.
بسیار عالی. و چندمین نمایشی است که در تهران روی صحنه میبرید برای اجرای عمومی؟
برای اجرای عمومی اولین باره، ولی خب در هفته فرهنگ هنری شیراز اجرای عموم داشتم توی تالار نیاوران.
بسیار خوب. الان این اجرایی که دارید انجام میدید چقدر نزدیک بوده به لحاظ موقعیت، اتمسفر اجرا، استقبال مخاطبان به اون چیزی که از اول فکر میکردید؟
من اول خوشحالم که دارم توی مرکز کشورم اجرا میرم و باز خوشحالی بیشتری دارم برای که یک تفاوتی بین مخاطبهای تهران و توی فارس وجود داره.
چیه اون تفاوت؟
اون تفاوتش اینه که ما بعد از هر اجرا خیلی از دوستانی که تشریف میارن، تماشاچی ها، چون تئاتر زیاد دیدن و من همزمان فکر میکنم 59 تا تئاتر داره همزمان با ما اجرا میشه.
عددش کم کردید، بالای 100 تاست.
همزمان با ما؟
بله همزمان.
بچه خوب. و چون این نمایش ها همزمان اجرا میشه، خب خیلی از تماشاگران دیگه میشه گفت که دارن مخاطب خاص میشن و تئاتر رو میبینن. و من خوشحالم بعد از هر اجرا با من بحث میشه، نقد میشه، چه مثبت چه منفی، سوال های از من پرسیده میشه، گفتگوهایی ایجاد میشه و این باعث میشه که ما انگیزه بهتری پیدا کنیم. یک جورایی هم بحث آموزشه، یک جورایی هم ما از شیوه های مختلف، از نگاه های مختلف نمایشمون مورد نقد قرار میگیره. و یک نگاه حرفه‌ای تری به تئاتر هست و این ما رو خوشحال میکنه، این که داریم تماشاگر ما رو نقد میکنه، ما رو از ما سوال میپرسه و این اتفاق میتونه در روند پیشرفت من و تیمم مثمر ثمر باشه.
بسیار خوب. و خیلی کوتاه به من بفرمایید لطفاً که واقعا حس کردید که به نظر مخاطب تفاوتی وجود داره بین گروهی که در تهران داره کار میکنه و نمایش روی صحنه برده یا گروهی که از شهرستان اومده؟
ما چه بخوایم چه نخوایم با یک اتفاق روبرو هستیم. نمایش هایی که دارای چهره نیستن و شخصیت های معروف بازی نمی کنن، خب خیلی از دوستان تمایل دارن بلیتی رو تهیه کنن که بازی یک چهره یا یک شخصیت رو ببینن از نزدیک. این میتونه تفاوتی رو ایجاد کنه برای نمایشایی که این گونه که مثلا
خب از این مدل نمایشایی که چهره مثلا شناخته شده ندارن، خب در خود تهران هم خیلی زیاد
بله.
هستش.
ولی خب نه، من خوشحالم که تماشاچیه که تشریف میارن کسایی هستن که خودشون اعلام میکنن که ما در ماه 3 تا 4 تا نمایشو میبینیم و من فکر میکنم تو این نظر نه خیلی متفاوت نیست و خیلی هم احترام میذارن بله. به ما که حالا از شهرستان اومدیم.
بسیار عالی. آقای خدایی در خدمتی.
والا من دیشب دوباره بعد از اجرای جشنواره رفتم و کار رو میدیدم، همچنان به نظرم میاد که کمی فضای کار خشونت بیش از اندازه‌ای رو داره بازنمایی میکنه و استفاده از مثلا موقعیت نورهای خیلی موضعی، این که اصلا ما با نور عمومی طرف نیستیم و یک جور با نورهای موضعی هی تأکید گذاری های میکنیم بر اون فضای خیلی ذهنی و البته خود آقای هاشمزاده میگن سورئال، ولی بیشتر به نظر میاد رجعت یک فرد به گذشتهش برای اینکه بتونه به هر حال با رنجها و اون چیزهایی که به هر حال تو ذهنش به شکل همین روانی جمع شده با اونها مواجه بشه. ولی همچنان فکر میکنم، حالا دیشب هم خود آقای هاشم زادم دیدن دو سه تا کودک مثلا 7-8 ساله اومده بودن که ایشون همون اول نمایش از اون خانواده ها میگفتن که این کار به هر حال خشونت زیادی داره، خون و خونریزی داره و شاید بهتره که بچه ها نبینن. حالا بچه ها به هر حال با گریه کردن و یک جور درخواست تونستن کار رو ببینن، ولی همچنان من فکر میکنم که کار یک هفته راه رفتن در بهشت به نظرم از این بابت کمی میشه این حجم از به هر حال ذهنیگرایی، این حجم از خشونت رو کمی به نظرم باهاش انتقادی برخورد کرد و نمایش به نظرم میاد که با همین ریتم بسیار بالا با تقریبا شدت دادن به بازی به خشونت کمی فکر میکنم که مخاطب رو احساس میکنم منکوب میکنه تو این مواجهش و مخاطب اغلبا بعد یک مدت به نظرم مجبوره که یا صحنه رو ترک کنه با یا هم که بره به سمت نوعی انفعال و منطق درونی اثر رو بپذیره.
بسیار خوب آقای هاشمزاده، رضا گشتاس به عنوان نمایشنامه‌نویس مثل هر نمایشنامه‌نویس دیگر یک سلیقه‌ای داره که این سلیقه در آثارش در نمایشنامه‌اش جاری است. طبیعتاً می‌شود بعد از خوندن دو سه تا نمایشنامه از رضا نمایشنامه دیگری رو که نام او بر اون نیست حدس زد که این نوشته رضا هستش. این فضای ذهنی، نگاه کاملا انتزائی در روایت یک قصه، چند پاره کردنش، بازی با زمان و در واقع حرکت رفت و برگشتی در زمانهای مختلف جزو مؤلفه‌ای که رضا به عنوان نمایشنامه‌نویس خیلی بهش علاقه‌منده. یه نکته‌ای که من وقتی نمایش شما رو داشتم می‌دیدم، حالا در ادامه صحبت‌های آقای خدایی دارم عرض می‌کنم، این بود که به نظر می‌رسید که شما عامدانه تلاش دارید میکنید که فضایی رو که رضا گشتاس به عنوان نمایشنامه نویس در نمایشنامش ایجاد کرده به شدت تقویت کنید. من هم معتقدم که بیش از آن که ما با یک فضای سورئالیستی در نمایش روبرو باشیم، شما در شکل اجرا و در فضای اجراییتون به سمت نوعی اکسپرسیونیسم خیلی حاد میرید برای اینکه تماشاچی رو به شدت تحت تاثیر قرار بدید و اون خشونتی که آقای خدایی هم اشاره میکنه و به بخشش به خود نمایشنامه برمیگرده در اجرای شما شکل حادی پیدا بکنه، یعنی نه صرفاً بشود گفت تقویت میشود، اساساً به مسیر دیگری میرسه که خیلی سوار میشه روی نمایشنامه. یعنی از یه جایی به بعد من به عنوان تماشاچی بیش از این که دنبال پیدا کردن خط و ربط خود نمایشنامه باشم یا قصه باشم، دارم صحنه ها رو دنبال میکنم. خب این خیلی نگران کننده نیست که مخاطب شما رو به نوعی دور بکنه از آنچه که میخواید بگید؟
ببینید، اول در مورد رضا گشتاس صحبت شد. رضای عزیز در نمایشنامه‌هاش از کهن الگوها و آرکایک ها استفاده میکنه و بیشتر نمایشنامه‌هاش در زمان غیر خطی میگذره که شما اشاره کردین در زمانی که حالا استفاده میشه. در مورد خشونت صحنه، ببینید اگه توجه کنید حتی حضور شما در سالن، نور سالن وقتی گرفته میشه به صورت خیلی ضعیفی، خیلی کم نور، ضعیف نور گرفته میشه و انگار که تماشاچی همراه اسماعیل به خواب میره و در آخر نمایش از خواب میپره. شاید این اتفاق بیفته که یه مقدار فضای خشونت داشته باشه. ببینید، ما اتمسفری رو ایجاد کردیم، فضایی رو ایجاد کردیم که مخاطب لحظه‌ای فکر نکنه که الان داره خواب میبینه. من اگه تماشاچی بفهمه داره خواب میبینه و یک نمایش و یک اتفاق داره میبینه، شاید ازش دافعه داشته باشه. ما سعی کردیم توی تمرین هامون از قشهای مختلف دعوت کنیم و نظراشونو بگیریم. زمانی که آماده می‌شدیم برای جشنواره فجر، این یک ماهی که فرصت داشتیم از زمانی که انتخاب شدیم تا خود جشنواره، از قشرهای مختلف چه کسایی که فنی بودن چه مخاطب خاص و عام استفاده کردیم. برعکس شما حالا این نظر رو داشتن که گفتن خشونته و خیلی یاشون تاکید داشتن که اتفاقا ما با اینجور نمایش‌ها کمتر آشنایی داریم و کمتر دیده شده. فضای نمایش‌هایی که شاید یه مقداری به سمت اکسپر کشیده بشه و یه مقداری وحشت زده باشه. ما میخواستیم تجربه رو کنیم و ما توی سنی هستیم، گروه جوانی هستیم که داریم خیلی تجربه کسب میکنیم و نظر شما کاملا محترم برای من و حتما من در نمایش‌های بعدیم به این نکته شما که خیلی خیلی محترمه نظر خواهم داشت، فکر خواهم کرد و انشالله که بتونم صحبت شما رو با تجربه بهتری انجام بدم.
من البته به شخصه در مورد خودم دارم عرض میکنم، من بحثم فقط سوالی که طرح کردم در رابطه ارتباط با مخاطب، مخاطبی که الزاما خیلی متخصص تئاتر نیست.
ما تو این شبها بجز دو مورد که در مورد خشونت صحبت شد یکم وحشت، نه مخاطب دیگه هم نه مشکلی نداشتن.
بسیار خوب، با ما همراه باشید. شما نقد و نظر از جادوی صحنه رو میشنوید.
فرامرز بعد از شب هم سیبازم حاجم
یک هفته راه رفتن در بهشت. نویسنده رضا گشتاس، کارگردان سید محمد هادی هاشمزاده.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با رادیو فرهنگ همراه هستید و برنامه جادوی صحنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت به کارگردانی جناب سید محمد هادی هاشمزاده میپردازیم، با حضور کارگردان و جناب آقای محمد حسن خدایی، روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر. آقای خدایی،
والا حالا یکم اگر محتوایی هم به خود نمایش یک نظری بیافکنیم، بله. فکر می‌کنم کاری که نمایش داره انجام میده ساختن یک گذشته به شدت با مناسبات بسیار خشن و ظالمانه‌ای که فرامرزخانی هستش که ظاهراً تمام پلیدی ها و سرشت شر انسانی ظاهراً در ایشون خلاصه شده. این چیزی بود که من احساس کردم این فضایی که ساخته میشه به شدت قابل نقده. انگار شما یک جهان ذهنی رو میسازید که خیلی هم از ما دور نیست، میتونه مثلا همون دوره باشه که یک معلمی بوده میاد تو یک روستایی جزء سپاه دانش بوده، احتمالا مثلا برای دهه 40 یا حالا مثلا اوایل دهه 50. ولی فضایی که شما اونجا میسازید به شدت به نظرم میاد که در همون فضای ذهنی باقی میمونه، یعنی تمام مسائل این نمایش به اینجا ختم میشه که یه فرامرزخانی هستش که عاشق یک خانومی بوده به نام آسیه که جواب منفی گرفته و تمام خشونتی که حالا ما تو صحنه میبینیم و اون بلایایی که برای اون روستا اتفاق میفته انگار تقلیل داده میشه به همین رابطه عاشقانه که شک پیدا نکرده. در صورتی که من همچنان احساس میکنم که اگر ما کمی از این فضای ذهنی دور میشدیم، اگر کمی به هر حال تعین تاریخی و مادی به قضیه میدادیم، حداقل متوجه میشدیم که رابطه این روستا مثلا با دولت وقت چیه. اونجا آیا اصلا مثلا چه میدونم بخشداری، کلانتری، نیروی نظامی وجود داره؟
اصلا آیا مهمه این؟
به نظرم از این بابت که تمام چیزها تقلیل داده میشه به یک فرد که قراره کل سعادت یا فلاکت یک وضعیت روستایی انگار به او تقلیل داده بشه. و به نظرم میاد اگر ما کمی به حافظه تاریخی خودمون رجوع کنیم، مناسباتی که تو روستا است، به هر حال اگر حتی اون ارباب رعیتی رو هم مد نظر داشته باشیم، به نظر می اومده اون ارباب رعیتی هم قبل از همین اصلاحات ارضی کار میکرده در حدی، یعنی مناسبات روستا رو تنظیم میکرده، محصولی تولید میشده احتمالاً. ولی تو اینجا شما هیچ کدوم از اینها رو نمیبینید و نمایشنامه به نظرم، یعنی خود اجرا از کاری که آقای گشتاسپ انجام میده از جایی شروع میکنه که میخواد به هیچ کدوم از اونها پاسخ نده، یک فضای کاملا ذهنی بسازه که اتفاقا بگه که ببینید چقدر این فضایی که من میسازم مهیبه و به خاطر اون ذهنی بودن و همین فاصله مندیش با مسائل عینی اون دوره، به نظرم هم میاد که این خشونت و این فضایی که ما یه مقدار باش دوچار مشکل میشیم از اینجا داره میاد. یعنی منو یه مقدار گاهی اوقات شاید یاد مثلا روزی روزگاری،
بله آقای خواجه،
بله فکر کنم که یک مقدار حالا ایشون فضای دولت و اون متعین کردن وزیر رو بیشتر چیز میکرد، ولی اجرایی که ما دیدیم حداقل اینه که به شکل تقریبا میتونم بگم رندانه‌ای خیلی خودش رو واقعا
درگیر اون مناسبات
درگیر نمی کنه و به خاطر همین میتونه دیگه شما هر نوع خشونت و پلشتی رو تقلیل بدید به یک فرد که اگر ظاهرا به اون آسیه میرسید میتونست ایشون سعادت اون روستا رو از طریق همین کشاورزی و اینها
تامین بکنه. بسیار خوب آقای هاشم صدر، شما پاسخ رو بشید.
خواهش میکنم. مرسی بابت نظراتتون. فرامرز خان که حالا صحبت شد برای عشق آسیه، اگه توجه کنین از اول نمایش در چند جای نمایش هم گفته میشه که زمین ها رو پس بگیر، زمین ها، زمین ها، چند بار تاکید زمین ها داریم. این اصلا قصه از جایی شروع میشه که فرامرز خان تصمیم میگیره که از پدر هاجر پیری اون زمین ها رو پس بگیره. بیشتر این حول نمایش حول وش زمین میچرخه، همون مالی و همون اتفاقات. بعد در گوشه‌ای در آخر نمایش اشاره میشه که فرامرز خان عاشق آسیه بود. اما در مورد صحبتی که استاد عزیزم کردن در مورد حالا فضای سیاسی اون زمان، ما دنبال این نبودیم و لزوم نداشت برای ما. ما چون دنبال این قصه‌ای بودیم از یک خانواده و یک اقوامی که حالا داشتن یعنی یک روستای زندگی می‌کردن.
خیلی شخصی
به قضیه. خیلی شخصی نگاه کردیم به قضیه. دنبال این نبودیم که حالا بگیم اون حکومت سیاسی اون زمان چی بوده اتفاق. چون اگرم پرداخت می‌کردیم فکر می‌کنم از اصل دور می‌شدیم و همچنین زمان و فرصت اینو دیگه نداشتیم که در به مخاطب اینو بفهمونیم که حالا ما احساس می‌کنم نزول نداره. حالا بخواد تماشاچی اصلا دوره زمان
عاشقانه رو شما ترجیح دادید به نشان دادن موقعیت یا فضای اجتماعی یا سیاسی که اونجا هست.
بله بله بله.
بسیار خوب. نکته دیگر آقای خدایی؟
والا نکته دیگه که به هر حال میشه در قبال شیوه اجرایی حالا استفاده از اون موجود خیلی عجیب غریبی که فکر کنم تو ذهن هممون میمونه، اون اصلی که میاد و به اون شکل که من تو ردیف اولم نشسته بودم گاهی اوقات انقدر فاصله من اون اسب کم میشد احساس میکردم که
دم و بازدمش رو احساس میکردم،
بله هر لحظه فکر میکردم که تصادمی صورت بگیره. به هر حال فکر میکنم که دوستایی که از شهر شیراز اومدن برعکس حالا امیرزا کوهستانی عزیز که اجراش اغلبا با سکوت خیلی طولانی و با یک جور همین مینیمالیزم به شدت کنترل شده اغلب ما باهاش مواجه میشیم، فکر میکنم که دوستان به هر حال نوعی شیوه اجرایی که خودت هم اشاره کردی، نوعی اکسپرسیونیزمی که به نظرم کمی هم غیر تاریخی به قضایا نگاه میکنه، با همین استفاده از نورهای موضعی و احتمالاً هم تمرین‌های بسیار زیاد، چون من فکر میکنم بسیار همین گروه اجرایی تمرین کردن چون اغلب حرکات و اینا مشخص بود که خیلی تمرین شده است، ولی همچنان فکر میکنم که شاید باید نسبت به نوع بازنمایی خشونت و نسبتی که مخاطب با وضعیت‌های رمانتیک برقرار می‌کنه یک مقدار شاید نگاه تازه‌ای داشته باشه و از یه جنبه‌ای هم به هر حال کمی مردها به نظرم توی اجراشون به شدت آدم‌های فاسد اغلب خشن و اون انفعالی که خود معلم به عنوان کسی که ناظره و داره همه چیز رو با یک انفعال تماشا می‌کنه تقریبا میشه گفت یک ناظر منفعله، او هم انگار هیچ کنشی نمیتونه بورزه. از این بابت ها فکر کنم که نمایش یک جورهایی دوچار سیاست زدایی میشه و نمیتونه مقاومتی در قبال فرامرز خان و اون ستمی که داره اعمال میکنه انجام بده.
بسیار. نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت تا 24 اسفند در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است. چه ساعتی اجرا میشه؟
ساعت 19.
ساعت 19 هفت شب نمایش اجرا میشه در این روزهای باقی مانده تا 24 اسفند. اگر که فرصتی فراهم میکنید حتما به دیدن نمایش برید، قطعا دست خالی از سالن بیرون نخواهید اومد. آقا خیلی از شما سپاسگزارم. بله نکته اگر هست بفهم.
خواهش میکنم.
فقط.
خیلی متشکرم. ما دنبال یک شیوه نمایشی هستیم که خلاقانه باشه. اتفاقاتی رو رقم بزنیم که مخاطب در پیرامونش و در زندگی عادیش اونو نبینه.
بله.
نمیدونم چقدر موفق بودیم، ولی من همیشه اعتقاد دارم تماشاچی وقتی وارد یک سالن تئاتر میشه باید حتما با شیوه نوری خاص، لباس خاص، گریم خاص، فضای خاص و یک شیوه کارگردانی خاص روبرو بشه. ما دنبال این هدف بودیم، نمیدونم چقدر موفق بودیم، ولی امیدوارم که مخاطب تشریف بیاره، نقد و نظر کنه و ما خوشحال میشیم نظر تک تک دوستانو بدونیم. این نمایش هلوش 7 ماه تمرین شده در فضای کاملا تاریک، خیلی زحمت کشته شده. من از تک تک دوستانم، هم تیمیام و از تک تک بچهای گروه هم تشکر میکنم و از دوستان هنرمندم در شهر شیراز، اداره کل ارشاد فارس، که خیلی خیلی زحمت کشیدن برای ما که به اینجا برسیم. و همچنین تشکر خیلی ویژه‌ای دارم از جناب شهرام کرمی و سعید اسدی که حمایت کردن از ما بچهای شهرستان که بتونیم توی تهران در مجموعه تئاتر شهر اجرا داشته باشیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. از جناب آقای هاشم‌زاده، جناب آقای خدایی هم بسیار متشکرم که به برنامه تشریف آوردن. نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
زندگی خود صحنه است جادویی. در این صحنه جادویی با ما باشید.
سینمای کاغذی.
در این برنامه یه جادوی صحنه در بخش سینمای کاغذی به بهانه سال نو و بهار دلانگیز ما هم قصد داریم از ویژگی‌های کمدی در سینما صحبت کنیم. این هفته ابتدا از کمدی سیاه خواهیم گفت که نوعی از فیلم کمدی است که حس تلخ و سیاهی از طنز دارد و معمولاً مسائلی جدی همچون بیماری، جنگ یا مرگ را دستمایه قرار می‌دهد. این فیلم‌ها معمولاً سرشتی افشاگر دارند و رفتارها و واکنش‌های به ظاهر مخفی آدم‌ها را نسبت به این دسته واقعیت‌های نامطلوب در قالبی طنز و خنده آور آشکار می‌کنند. می توان گفت که طنز به دلیل فضای غیر جدی که ایجاد می کند، فشاری که حرفهای جدی بر فرد تحمیل می کند را با زبانی غیر مستقیم و خنددار بیان کرده و منتقل می کند. به دلیل همین ویژگی است که انسان بعد از تماشای این نوع از فیلم های کمدی و علارغم دریافت پیام تلخ اثر، احساس خرسندی کرده و مانند یک کودک سرخوش، کامروا و فارغ البال می شود. نوع دیگری از کمدی هجو نام دارد. هجو نوعی کمدی است که در واقعیت تقلید خنده‌داری از یک اثر جدی است. هجو یا با برداشتی خنده‌دار از مضمونی جدی عمل می‌کند و یا با انتخاب عناصری از یک اثر جدی و اغراق زیاد در آن. در سالهای اخیر وودی آلن چند بار از این نوع کمدی استفاده کرده. برای نمونه فیلم پول را بردار و فرار کن هجویست بر فیلم‌های گانگستری و فیلم موزها هجو فیلم‌های سیاسی آمریکای لاتین است. فیلم چارلی چاپلین یعنی عصر جدید نیز فیلم درخشانی در این زمینه است. فیلمی که در آن انسان همچون ماشین می‌شود. هنگامی که شخص به صورت خودکار و ماشینی رفتار کند، در مخاطبان خنده ایجاد می شود. هنگامی که ویژگی های مکانیکی بر انسان غالب شده و او را انعطاف ناپذیر و ماشین زده کرده باشد، مخاطبان از مشاهده وضع و حال او خنده سر می دهند. گاهی شخصیتی تماس خود را با دنیای وسیع